أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در اجتهاد و تقلید رسید به فروعی که در عروه طرح فرمودند. امرو مسئله 13 عروه، مسئله را میخونم. اذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلته یتخیر بینهما، اگر دوتا مجتهد مساوی باشند پیش مقلد، می‌فرماید حکم تخییر است. الا اذا کان احدهما اورع فیختار الاورع، مگر یکیشون اورع باشه. اگر یکی اورع است باید اورع را اختیار کند.
تساوی در اسلامی،
تساوی در علمیت. لکن یکی نماز شب میخواند، یکی نمیخواند، یکی ماهی 3 را روزه میگیرد، اون یکی نمیگیرد، یکی یه احتیاطاتی می کند، اون یکی نمی کند. بنابراین یکی اورعه. یکی نافله می خواند، یکی نمی خواند. می فرماید اورع رو اختیار کن. در این مسئله در 2 باید بحث بشه. طارتن عامی نمی داند اختلاف این 2 مجتهد را در مسائلی که مبتلا بهش هست، یا مسائلی که احتمال ابتلاش رو می دهد. یعنی نمی داند اینا با هم اختلاف در فتوا دارند. حالا این دیگه چه عامیم هست که نداند مجتهدین با هم اختلاف در فتوا دارن؟ فرض کنید نمیداند. در این صورت بله، فرمایش صاحب عروه تمام است، مختار است، میتواند که هر کدام از این 2 رو بخواهد به عنوان تقلید خودش اخذ کند و به فتواش عمل کند. دلیل این اختیار اطلاقی است که وارد است در روایاتی که در باب تعلم احکام از فقهای اصحاب وارد شده است. تو اون روایات مثلا میگه از یونس ابن عبدالرحمن یا حارث ابن مغیره یا علیک بالاسدی یا زکریا ابن آدم و امثال اینا، میگه مسائلت رو بپرس بدون این که بله بفرمایید که چه کند، بدون این که ظاهر باشد برای مکلف این که بله بفرمایید اینا با هم خلافی دارند یا نه. وقتی خلاف ظاهر نشده است، از هر کدام بخواهد میتواند تقلید کند. خب این در فرض اول. ثم می فرماید اگر یکی اورعه باید اورع اختیار بشه. پس فرمایش سید یزدی رو اختصاص دادیم به اون جایی که مکلف و مغلب علم به مخالفت در فتوا نداره. حرفش درست فرمایش سید یزدی. و اما داستان اورعیت، اورعیت تو دو تا روایت وارد شده، یکی در مقبوله عمر ابن حنظله هست، جلد 27 صفحه 106 حدیث اول می فرماید، حدیث اول باب 9 از ابواب صفات قاضی می فرماید اونجا الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما. اورع تو مقبوله وارد شد. در معتبره داوود ابن حسین بصاد عن ابی عبدالله علیه السلام، معتبرم جلد 27 صفحه 113 حدیث 20 همون باب 9 اونجا وارد شده، فی رجلین اتفقا علی عدلین جعلهما بینهما فی حکم وقع بینهما فیه خلاف فرضیا بالعدلین فاختلف العدلان بینهما عن قول ایهما ینزل حکم. میگه دوتا رو برای خودشون تعیین کردن حکم کنن، حالا این دوتا عدل با هم اختلاف کردن حکم کدوم اخذ بشه. قال ینظر الى افقههما و اعلمهما به احادیثنا و اورعهما فینفذ حکمه ولا یلتفت الى الاخر. اورعیت در این دوتا حدیث وارد شد، مقبوله و چه بفرمایید و معتبره داوود ابن حسین که سند این معتبره را هم اگرچه برخی تشکیل کرده اند لیکن سند را اون روز که خوندم برای شما به تفصیل دلیل اعتبارش را توضیح دادیم. خب این دوتا روایت ظاهر در چیست؟ ظاهر در اورعیت، اورعیت هست لیکن ظاهر در اختلافه که با هم چه داشته باشن؟ اختلاف داشته باشن. اما اگر قصه اختلاف در میان نیست و مقلد نمیداند اختلافی در کار است، اورعیت رو میخواد چکار؟ ظهور دوتا روایت قصه اختلاف. بنابراین صورت اولا، اگر مقلد علم به اختلاف فتوای دوتا مجتهد متساوی در فضیلت یعنی در علم ندارد، بنابراین مختار است از هر کدام بخواهد تقلید کند. و اورعیت که سید یزدی می‌فرماید الا اذا کان احدهما اورع فیختار الاورع وجهی ندارد، چون نصی که داریم در باب اورعیت اختصاص دارد به جایی که اختلاف مجتهدین باشد و این الان اختلافی رو نمیداند، بنابراین اورعیت اینجا در این فرض مدخلیتی ندارد. این صورت اول. یه قسمت فرمایش عروه رو قبول کردیم، قسمت دومش رو نقد کردیم. صورت ثانیه جاییست که مکلف علم به اختلاف فتاوی دو مجتهد متساوی دارد. الان میتوند که اینا از حیث فتوا با هم چه دارند؟ اختلاف دارند. همان گونه که نوع مردم اینا چی؟ میدونند دیگه، و الا چه خری باشد که نداند که مجتهدین در فتوا با هم اختلاف دارند. غالب مردم علم دارند به اختلاف فتاوی مجتهدین. حالا وقتی با هم اختلاف دارند، یا اعلمی وجود دارد بین اینا یا چی؟ خیر، اگر اعلمی وجود دارد، قول کی حجت است؟ قول اعلم. به همون ادله حجیت قول اعلم که برای شما گفتی، قول اعلم حجت است. قول الباقی چی؟ لا حجه. قول بقیه هیچ حجیتی ندارد، فقط قول اعلم میشد حجت در فرض وجود و شناختن اعلم. لکن فرض صاحب عروه این نیست، داره فرض تساوی میکند. تساوی یعنی اعلمی در کار نیست. وقتی فرض تساوی شد و علم به اختلاف شد، قول مجتهد از چه باب حجت است؟ از باب چی؟ این که قول مجتهد برای عامی طریق است برای رسیدن به حکم شرعی، اماره است در حق عامی بر حکم شرعی. وقتی با هم اختلاف کردن در تعارض طرق و امارات میگوییم اذا تعارضا تساقط. بنابراین قول هر دو مجتهد از حجیت چه می شود؟ ساقط. دو تا باشن یا بیشتر فرق نمی کنن، از حجیت ساقط می شه. چه باید کرد؟ اگر در مفروض مسئله عروه دو نفرن، خب باید در فتاوی این دو نفر چه کنه؟ وقتی قول هر دو ساقط شد، احتیاط، یعنی بین القولین، یا بیشتر از دو نفر، بین الاقوال باید چه کند؟ احتیاط کند. خب احتیاط بین قولین یا اقوال، اگر نگوییم که باید در واقع احتیاط کند، چون احتیاط در واقع خیلی چه میشد؟ خیلی مشکل میشه. بین قول دو نفر سه نفر میشد احتیاط کرد، کار سختی نیست. لکن یعنی دو تا رساله سه تا رساله رو بذارد جلوش، به احوت اقوال بین این دو نفر یا سه نفر عمل کنه، این ممکنه، مشکل پیش نمیاد. اما احتیاط در واقعه بخواهد بکنه، یعنی حتی قول اموات رو هم باید لحاظ بکند، و اگر بله قول مطابق با احتیاطی حتی در اموات هم هست، باید او احتیاط را مراعات بکند، خب این میشه کار سختی. خیلی خوب، لذا میگوییم الشارع لا یرضا بالاحتیاط. علم داریم که شارع اقدس به این احتیاط راضی نیست. چرا؟ چون این احتیاط کار مکلف رو چه میکنه؟ سخت میکنه و خلاف شریعت سمحه سهل است. لذا شارع اقدس احتیاط رو میدانیم واجب نکرده، وقتی میدانیم احتیاط رو واجب نکرده، یعنی شارع عقد است به موافقت احتمالیه اکتفا کرده است. موافقت احتمالیه، اگر شارع اکتفا نمی کرد به موافقت احتمالیه، باید ایجاب احتیاط می کرد. ایجاب احتیاط شما رو می رساند به چی؟ به موافقت قطعیه. البته موافقت قطعیه دو رو داره، سکه دو روز، یعنی یه روش موافقت قطعیه است، روی دیگرش چیه؟ مخالفت قطعیه. و می دانیم شارع اقدس به اون مخالفت قطعیه قطعا راضی نیست که مخالفت قطعیه بشود. بنابراین موافقت قطعیه نکرده است به ایجاب احتیاط، به جهت اینکه ایجاب احتیاط بر خلق خدا سخته. دین اگر سخت شد، مردم دین رو چه میکنن؟ رها میکنن. یخرجون من دین الله افواجا. خیلی خوب، بنابراین شارع اقدس میدانیم ایجاب احتیاط نکرده و کفایت کرده است به موافقت احتمالیه. الان فتوای این دوتا فقیه متساوی هر کدام محتمل است مطابق با چه باشه؟ مطابق با واقع باشه. بنابراین اختیار دارد، هر کدام رو که میخواهد میتواند اخذ بکنه. پس در فرض تساوی که مکلف دوتا فقیه دوتا مجتهد را مساوی میبیند، حتی با علم به تعارض چی؟ آرا و فتاوی و این که در فتوا با هم اختلاف دارند، میتواند چه کند؟ آقا مکلف میتواند، اختیار داره به هر کدام میخواهد اخذ کند. درست شد؟ این سر اونیست که ما اصل را در تعارض بین چی؟ در تعارض طرق و امارات تساقط می دانیم، اما در اختلاف فتوای دوتا مجتهد قائل به تساقط نمی شویم. سرش اینه، چون اگر گفتید تساقط، می بایست چه کنید؟ می بایست یا احتیاط بین اقوال بکنید یا احتیاط در واقعه بکنید. و می دانیم شارع این احتیاط رو جعل نکرده و اکتفا کرده به موافقت احتمالی در خصوص مورد. در خصوص مورد شارع اکتفا کرده به موافقت احتمالی، یعنی مختاری. میخوای از مجتهد اول تقلید کن، میخوای از مجتهد چی؟ دوم تقلید کن. پس این میشود چی؟ میشود یتخیر بینهما. فرمایش صاحب عروه را چه کردیم؟ باز لنگه اولش را در این صورت دومم درست کردیم. در فرض تساوی حکم تخییر. خب سر این که خدمت شما عرض کردیم جلسه قبل اگر یادتون باشد، که در فرضی که مکلف تساوی میبیند میتواند تبعیض در تقلید کندم، همینه. سر تبعیض در تقلید چیست؟ یعنی یه مسئله رو به فتوای یه آقا عمل میکند، مسئله دیگر رو به فتوای دیگر. سرش این است که همه اینا میشد موافقت احتمالی. لذا اگر در تبعیض در تقلید مجموعه عمل رسید به حدی که اندل کل این عمل باطل است، این تبعیض صحیح نیست. یعنی یه حج رفته، طوافشو به فتوای یکی انجام داده، سعیشو به فتوای دیگری، قربانیشو به فتوای یکی دیگری، احرامشو به فتوای یکی دیگر، درسته؟ در هر کدام از یک مجتهد تقلید کرده. ثم این مجموعه اعمال این شخص را، این مجموعه را اگر ارائه بدهید به هر کدام از این مجتهدین، میگن چی؟ میگن باطلون باطلون باطلون. تبعیض در تقلید اگر به این حد برسد جایز نیست. یعنی نباید همه حکم به چه بکنن؟ بطلان عمل بکنن. چون اگر همه حکم کردند آقای فشارکی به بطلان عمل، نتیجش این است که شما مخالفت چه کرده اید؟ قطعیه کرده اید، و مخالفت قطعیه لایجوز. لذا تبعیض در تقلیدتون به این مرحله نباید برسه. خب شما میگید ما اگه فتوای مقلده آقایی باشیم، فتواش رو یاد گرفتیم، بعد بخوام ترک بکنیم فتوای دیگری رو اخذ بکنیم. خب تو گفتی تخییر اینجا تخییر چیست؟ تخییر، تخییر در مسئله اصولی است. تخییر در مسئله اصولی تخییر ابتدایی است، لل استمراری. حالا هم همینو میگی، فتوا رو اگه تعلم کردی لل عمل، این اخذ تخییر ابتدایی است، باید عمل کنی. اما داره تعلم میکند ببیند کدوم رو عمل کند. این فرق داره، التعلم للعمل یا تعلم ببینم کدومش مصلحت من است که عمل کنم. فتوای اول میبینم سخته، دومی سخته، سومی رو تعلم میکنم عمل میکنم، بنابراین من اون سوم رو اخذ کرده ام. خب تخییر ابتدایی است، لکن تبعیض در تقلید جایز است، چون اینجا شارع اقدس اکتفا کرده به موافقت احتمالیه و فتوای هر کدام از این فقها برای شما موافقت چی میاره؟ احتمالیه. یعنی ممکنه فتواش مصیبه الواقع باشد؟ بله ممکنه. بنابراین میشه شما اگه اطاعت کنید میشه موافقت احتمالی که، درست شد؟ خب پس در این صورت دومم لنگه اول فرمایش جناب سید یزدی درسته، و اما روایات اورعیت هم که برای شما خوندیم اختصاص به اختلاف دارد. لکن توجه کنید روایات که اختصاص به اختلاف دارد در چه موردی است؟ در باب قضا است. باب قضا غیر باب تقلید و افتاس. در باب قضا این وسط چه دارید؟ یه منازعه دارید، دعواست، یخه هم دیگر را گرفتن. این دعوا باید چه پیدا کند؟ فیصله پیدا کند، تمام بشه این دعوا. نزا که تا یوم القیامه نمیتواند استمرار داشته باشد، باید یه جایی این نزا و دعوا با یه حکمی چه پیدا کند؟ تمام بشود. لذا شار در باب قضا باید فصل خصومت بکنن، یعنی نزاع رو تمامش کنه. حالا دو تا فقیه آمدن دو تا فتوا میدن، خب با دو تا فتوا که نزاع حل نمیشد که، همچنان نزاع باقی است. درسته؟ یکی به نفع این فتوا داده، یکی به نفع اون فتوا داده. خب این که نزاع حل نمیشد که، استمرار پیدا میکنه. لذا سؤال مقبوله عمر ابن حنظلم اینه، میگه آقا اینا با هم اختلاف کردن، چجوری کد قول کدوم رو اخذ کنیم؟ امام میگه الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما. خب هی دارد معیارهایی رو میگه که به وسیله این معیارها شما حکم اون فقیه قاضی را که حکم کرده مقدم کنید. هی راه های تقدم رو دارد میگه. یکی از این راه های تقدمش تقدم به اورعیت است. خیلی خوب، خب در باب قضا چنین ماجرایی وجود داره؟ باید فصل خصومت بشه، لذا اینا را اخذ کرد. حتی اگر در باب قضا میگفت اونی که خوشگلتر است، اونی که چی سفیدتر است، اونی که چشماش فلان رنگ است، قبول میکردیم. چرا؟ چون بناس چه بشه؟ فصل خصومت بشه. اونی که اهل فلان منطقه هست، القول قوله، مثلا اونی که هاشمی است، القول قول هاشمی، القول قول من لیس من قریت فشارک. توجه فرمودید؟ اگر فرض بفرمایید شارع اینا رو میگفت قبول میکرد، چون میخواد فصل خصومت کند. اینا بعضیش هیچ ربطی به فقاهت و باب فتوا ندارد. توجه فرمودید؟ بنابراین ما باشیم و این داستان اورعیتی که سید یزدی می‌فرماید اگر یکی اورعه، اورع مقدم می‌شود، نه هیچ وجهی ندارد. اورعیت در باب قضا فرموده است ملاک ترجیح، نه در باب فتوا. لذا در باب فتوا ما هیچ اورعیت رو لحاظش نمی کنیم. الان اینا یکیشون نماز شب می خوند، یکیشون چی؟ نمی خواند. نماز شب خوندن دخالتی در فتوا ندارد؟ که فتوای اونی که نماز شب می خواند چه باشد؟ اصابه به واقعش بیشتر باشد؟ اونی که نماز شب نمی خواند فتوای او اصابه به واقعش چه باشد؟ کمتر باشد. لذا مرحوم آقای عاشق ممدحسین می فرمایند که بله سمت ما به دنیا بدیم، ما درس قراره بخونیم، خدا به ما. بله شما این حرفا مال باب عرفانه که بله نمیخواد درس بخونی، اما بله نماز شب بخون و روزم بگیر، العلم نور میکند خدا در چی؟ یقذفه الله فی قلب من یشا. حدیث عنوان بصری اصلا معلوم نیست این مردک کیست. عنوان بصری قدر متیقنش سنیست، اینم حالا جهت اطلاع، و یه پیر مرد سنیست، اما کیست؟ نه در رجال عامه نه در رجال خاصه تعریفی نسبت به عنوان بصری وارد نشده است و روایت ضعیف. آقا اون دلالت نمی کند که احکام شرعی را بهتر یاد بگیرد، هیچ هم چیزی نیست. الان یه دونه دکتر دارید، این آقای دکتر نماز شب یک گوش کن واقعیت احکام شرعی هم همینه، مطابق با واقع ما یه حکم واقعی داریم یا نداریم؟
ولی در وقت حوزوی مسائل اجتهاد و تقلید و تفسیر و اینا باید با معنوی
آقا واقعیات با نماز شب و روزه مستحبی تغییری درش به وجود نمیاد. یه پزشک شما دارید نماز شب میخونه،
یه سوال،
30 روز ماه هم روزه است غیر ما رمزو، متقیست یا نه؟ گوش کن،
میرفتن دم حضرت فاطمه یه مظلومه اونجا گره با چای میکردن، خب اگه چنین بود میشه تو خونش با باید زحمت بکشم، زحمت هم میکشید به جنه میرسید، میرفت دم حضرت
نه قصص برا تو تعریف کرده شیخ توسی، شیخ توسی خونشون کجاست؟ سر قبر شیخ توسی رفتی نجف؟ آفرین. تا قبر مطهر و روضه منور امیرالمومنین چقدره؟ چون قبر شیخ تو خانه شیخ که حالا شده مسجد، شیخ می آمد از ایوان خانش، از تو ایوان خانه سلام می داده است به امیر المومنین، السلام علیک یا امیر المومنین، برمی گشته می شه سر نوشتنش. سلام، نماز شب نگفتیم، سلام آقا. خود ببین یه حکم واقعی داریم، فتوای مجتهد ممکن است مصیبه به این حکم واقعی باشه، ممکنه نباشه. پس یه واقعیتیست، چنانچه در بیماری یه مرض ما داریم، این مرض یه واقعیته. نسخه این طبیب ممکن است در شفای این مرض و برطرف شدن این مرض دخیل باشد، ممکنه نباشه، یعنی اشتباه رفته باشه. در قصه واقعیت ها اینی که شما تقوا داشته باشی و چه داشته باشی و اینا دخالتی ندارن. این مثل این است که شما یک ببینید اقتصاد یه علم است، حکومتداری یه علم است، این حاکم میخواد نماز شب بخونه، میخواد عرق بخورد، خب اگر مطابق علم برد جلو، علم حکومتداری، علم اقتصاد، اقتصاد مملکتش و حکومت مملکتش درست میشه، نماز شب بخوند اما مطابق با علم حکومتداری و اقتصاد نرهد، اقتصاد چه میشد آقا؟ میپکرد، از بین میرد، حکومتش هم زائل میشد. اون نماز شبا مال قصه خودشه، خودش با نماز شب میتواند ترقی و تعالی بکنه، با عرق خوردنم سقوط و نزول میکنه خودش. اما قصه حکومتش و اقتصاد مملکتش یا قصه طبابتش این نیست. و لذا طبیب میتواند متدین نباشد، لیکن با تخصص بالایی مرض را چه کند؟ برطرف کند. لذا حالا چرا شما میگی مراجع دن کردی؟ از مراجع بکش بیرون. لذا آیت الله بروجردی هم که مریض میشه یه طبیب براش میارن خارجیه میاد علاجش کنه. عاشق مرتضای حائری رحمت الله علیه پسرش برا من میگفت طبیب که آمده بود سر پدرم تو فرنگستان، میگفت نمیرفت سر بابا ویزیت کنه. گفتم چرا بابا منو ویزیت نمی کنی؟ گفت من امروز عرق خوردم شراب. این یک قدیسه عاشق مرتضی، من با دهانی که عرق خوردم شراب خوردم نمیرم بالا سر یه قدیس، دهانم نجسه. گفتم که آقا من شراب را پاک میداند، نجس نمیدونم. میگفت خلاصه به زور راضیش کردم اینجوری که بیاد آقام رو ویزیت کند. ببینید آقا ویزیتی که دکتر میکند دیشب عرق خورده باشد یا چی؟ یا نماز شب خونده باشد تأثیری در ویزیتش ندارد. اینا رو بفهمید. تالا کلا سر شما گذاشتم، حواست هست؟ بله. اگه عرق خورده سقوط کرده، خودش شخصیش سقوط کرده، اگر هیچ ربطی ندارد. ممکن است متخصص ترین دکتر باشد خب لکن عرق خوره، ممکنم هست، ممکن افسخ الفساد، ممکنم آقا واقعیت ها با این داستان نماز شب شما و تقوای شما عوض نمیشه. آقا اونم اصابه واقعه باشه،
باید روح و روانش پاک باشه تا بتونه، اگر نباشه نمیتونه از این علوم بخونه.
بسیار این فرمایش جنابان. بعد ما نگفتیم که مجتهد باید عادل باشد، بلکه اگه عادل نباشد که فتواش حجت نیست که.
اما میشه که فتوای خوب بده؟
کلام اینی که شما دارید میگید مجتهد باید عادل باشد، اگه عادل نباشد که فتواش حجت نیست. ولی در دکتر ما عدالت شرط نیست، در دکترا عدالت شرط نیست. عرق خوره، خانم قمار بازه، اما دکتر متخصصه، تمام شد، قولش اعتبار دارد. مجتهد عدالت. الان اورعیت یه چیزی بالاتر از عدالته. عدالتش که در باب اجتهاد مناقشه نیست که، مجتهد که نمیتوند عرق خور باشد که، نمیتواند قمارباز باشد که، چون شرط حجیت فتوای مجتهد عدالت. خب لکن آیا حالا 30 روز ماه را باید روزه باشد؟ آیا نماز شبم باید بخواند؟ خیلی خوب، اگه 30 روز روزه باشد نماز شبم بخواند این میشه اورعیت. خب آیا اورع با غیر اورع فتواش تعارض پیدا کرد؟ اورع مقدم است؟ سید یزدی میگه بله اورع مقدم. دو تا روایت داشت، گفتیم این دو تا روایت مال باب قضاست و در باب قضا شما یه مرجح میخواهید، مرجح هر چه باشد شارع بگه فلان شی مرجح اخذ میشه، چون اونجا فصل خصومت است. لکن در باب افتا خصومتی در کار نیست، هر الدنگی به فتوای مجتهد خودش عمل کن، چه اشکالی داره؟ لذا شما در یه خانواده 5 نفری یه وقت میبینید شوهر مقلده یا آقاییست، زن مقلده یا آقاییست، بچه ها هر کدام مقلده یا آقایی هستن، هیچ مشکلی هم در این خانواده پیش میاد؟ نه. هر کی به فتوای مجتهد خودش عمل میکنه. یکیشون گفته امرو اول ماه رمضونه، اونی که مقلدش امرو روزه است. اون یکی گفته چی؟ ثابت نشده است که اول ماه رمضونه. خب اونم روزشو، اون نهار میخورد، اون یکی هم روزه است، غروب افطار میکنه، دعواشون میشه ابد، هیچ مشکلی. پس در باب فتوا ما نزاعی نداریم. لذا قصه اورعیت در باب فتوا خب هیچ دخالتی نداره، هیچ مدملاکی نداره. و لذا جناب آقای عاشق ممدحسین خب آسین ما کنه، عاشق ممدحسین میگه میدانیم در بله یه کتاب دارد بحوثون فی علم الاصول، یه اجتهاد و تقلید تو اون بحوثون فی علم الاصول داره، صفحه 65 میگه میدانیم به این که قصه اورعیت در داستان طریقیت در فتوا غیر دخیل است. بچه خب فتوا که از باب طریقیت حجت است، بلا ما فتوای یکی دیگه در حق من برای چی حجت باشه؟ از باب طریقیته. آقای عاشق ممدحسین می فرماید این مزیت اورعیت می دانیم که نسبت به استنباط و در ملاک طریقیت فتوا هیچ مزیتی را ایجاد نمی کند. عاشق ممدحسین کسیست که ازش نقل شده است روزی چقدر انا انزلنا می خوند؟ روزی 1000 تا انا انزلنا می خوند. از کار عاشق ممدحسین هم که معروف است که خودش چقدر مقیده و از کار و اینا بوده است. خب 1000 تا انا همینجور که بله را می رفته است انا انزلنا می خوند، از 1000 تا انا انزلناش درست بشه. یعنی قصه تقوا و اورعیت خدا آقای عاشق ممدحسین که دیگه مناقشه‌ای درش نیست که یکی از مصادیقش ذکر است دیگه. نه پس اورعیت این است که گوگوش را گوش بده. خب اورعیت یکی
یعنی هم در عملش و رفتارش و فکرش دوری عمل که میخواد انجام بده میترسه از خدا.
آقا یکیشون را اورعیت یعنی نماز شب یکی میخونه، یکی تا صبح خورخور میکنه. خب اونی که بلند میشه نماز شب میخونه غیر خدا ترسیه، حالا دل شب بلند میشه نماز شب میخونه چیکار؟ عجب احمقیه. شما رو نمیگم، اونا میگن که برای ریا بلند شه نماز. آخه نماز شبی که کسی نمیبینه ریاش، آخه تو خونش خودش ایسا، زنش پیر زنم که خوابه، پیش کی میخواد ریا کنه؟
عادت کرده بزیار
عادت به ریا؟
عادت کرده به نماز و عادت کرده
نماز. آها نماز و هر احمقی بخواند برای خدا میخواند، اونم نماز شب دل سحر بلند شد نماز شب بخوند. خب مگه عقلش کم باشد که برای کسی دیگه نماز بخوانم؟ والا برای خداست. حالا این برای خدا، پس خدا ترسی اینو بیدارش کرده، اون یکی خور خور خوابه.
فهمش بیشتره، درکش بیشتره، بهتر میفهمه کلام اهل بیت.
کدوم؟
میگه که مورده.
آفرین. اتفاقا اینی که خور خوابه صبح با نشاط میشیند سر درسش، اونی که شب و بیدار بوده سر درس چی؟ چارده. از این بچه ها نهیدی؟
بله اگه ساعت یک بخواه
سر درس میاد. من شاگردای اینجوری داشتم و سر درس که میشینن خب یا سر درس داره ذکر میکرد اللهم صل علی
محمد
خب یا رب تال القرآن خب این اورعیت آقای عاشق ممدحسین میگه آقا علم داریم، هیچ دخالتی در استنباط و فتوا ندارد، بنابراین وقتی دخالت ندارد علم داریم نمیتواند ملاک ترجیح باشد. لذا ما با فرمایش سید یزدی لنگه اول رو موافقی که سید می فرمایند اگر در فضیلت مساوی هم دوتا مجتهد مختاره، از هر کدام بخواهد تقلید کند اشکالی نداره، این درست. لکن اگر یکی اورع است، اورع را باید اختیار کند، این محل تأمل است. اورع اختیار اورع لازم باشد خیر، هیچ در باب فتوا اورعیت ملاک نیست و اختیار او نه تنها واجب و لازم نیست، مستحبم نیست. توجه می‌فرمایید؟ چون هیچ ملاکی اورعیت در باب فتوا و طریقیت باب فتوا و اصابه فتوا به حکم واقعی اورعیت ندارد، ولی دلش میخواد اورع را اختیار کند اشکالی ندارد بکنه، چون مختار دیگه اختیار دارد. لا یقال اینجا میرد در باب چی؟ در باب تعیین، در باب این که تعیین و تخییر در حجیت، چون اگه اورع را اختیار کند قطعا فتواش حجت است، اما اگر غیر اورع را اختیار کند شک در حجیت دارد، در دوران ام بین تعیین و تخییر در حجیت قائل به تعیین هستیم، چنانچه شیخ فرمود. خب این درست نیست. اینجا دوران ام بین تعیین و تخییر نیست. چرا؟ چون یقین داریم مختار است مکلف بین این دو نفر، و یقین داریم اورعیت هیچ دخالتی در حکم نداره. ببینید مرجح هم نیست. تقدس، ببینید اورعیت مردم میگن مقدس. خب تو همین اسمان شما
مقدس
یعنی یه آدمی سر به زیر میرد و میاد و مقدس است و با کسی کاری ندارد و نماز شب میخوند و روزه میگیرد و مقدس. اورعیت این هیچ دخالتی ندارد در باب فهم مسائل شرعی و استنباط. لذا دوران ام بین تعیین و تخییر نیست اینجا. یقین به تخییر داریم و یقین داریم اورعیت هیچ ملاکی در استنباط ندارد، اورعیت است. و الا عدالت تا مجتهد عادل نباشد که فتواش چی؟ حجت نیست اصلا.
خود حضرت عالی عملا به این حرف رو لازم نیست. علتش اینه که اگر چند تا مجتهد داشته باشیم، یکیشون فقط اورعه، کدومش
مقدس میدونی؟ من به چگی از این خر مقدس ها خوشم نیمه.
این مقدسیت رو بذاری چرا؟ اولنیت یه واژه نیست که محتوا داره، یعنی خدا ترسی. اونی که خدا ترسه با اونی که نه، بعض وقتا میگه گردن بزن. حالا به چه نه میگه؟ نه میگه محاربت بزن. اون میگه نه من میترسم.
شما احتیاط به جا زدن بهش گردن زدن و گناه داره، بهش بگون احتیاط بخواب، این بهتر است. و صلی الله علی محمد.